بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شامگاه روز پنجم ماه شعبان المعظم است، روز ولادت امام چهارم آقا علی ابن الحسین السجاد علیه السلام. حدود 7 سطر از دعای 16 صحیفه سجادیه رو در دست داریم که جمعاً میشه 10 جمله، که هر یک جمله اون انسان متعز وقتی تو این کلمات فکر کنه ببینه که امام با اون مقامش در محضر الهی چگونه معذرت طلبی میکنه، ما کجا و این کلمات کجا. یا الهی لو بکیت الیک حتی تسقط اشفار عینی. وانتحبت حتى ينقطع صوتي وقمت لك حتى تتنشر قدمي. وركعت لك حتى ينخلع صلبي وسجدت لك حتى تتفقع حدقتاي. أكلت تراب الأرض طول عمري. وشربت ماء الرمال إلى آخر دهري. وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك. ما استوجبت بذلك نحو سيئة واحدة من سيئات ذاتي وقتی بزرگی خدا رو عظمت پروردگار عالم رو در نظر بگیریم و کوچکی و بندگی خود را، اون وقتی همچی کلماتی رو اون هم با ایمان واقعی به این معانی به دست میاد که مسئله مذنب شدن، گناه کردن، مخالفت، سرپیچی از دستورات همچه بزرگی چقدر بی‌شرمی داره، چقدر بی‌حیایی داره، چقدر ذلت و خاری داره. می‌فرماید این کارهای سنگین و سخت رو در اثر ندامت و پشیمانی و توبه واقعی بخوام من انجام بدم، باز هم نتونستم. استحقاق یه دونه گناه از گناهانم رو تو ببخشی داشته باشم. حالا ببینید چقدر میخواد که انسان خداشناسیش قوی باشه و چقدر معرفت و شناخت داشته باشه که یه همچه عذرخواهی و مذلت و بندگی رو به درگاه اون بزرگ به زبان بیاره. یا الهی لو بکیت الیک حتی تسقط اشفار عینی. پروردگارم، من اگر به درگاه تو گریه کنم، اون هم گریه های طولانی، اشک های پی در پی، تا اونجا که اشفار پلکه های دو چشم رو میگن، این پلکه ها روی هم بیاد در اثر گریه زیاد، پلکه های چشم روی چشم رو کاملا بگیره. خب آدم وقتی پیر میشه این قسمت های پلک چشم یواش یواش میاد پایین دیگه. میگه من با خودم گریه کنم در اثر این همه رسوایی و گناه تا اونجا که دیگه چشمام نبینه، کور بشم، پلکا بیاد پایین جلو دید رو بگیره و کور بشم، حتی تسقط اشفار عینی. خب این جمله اول. جمله دوم، و انتحبت حتی ینقطع صوتی. به این اکتفا نکنم که فقط گریه، بلکه به دنبال اون ندبه و زمزمه و عرض کنم که مناجات و نجوا و گفتگوهایی با تو داشته باشم، فریاد و داد و بیداد بزنم تا اونجا که هنجرم پاره بشه و ینقطع صوتی، یعنی کاملا دیگه صدایی از من دیگه بیرون نیاد. یه آقای آمده بود دیدار ما، من می دیدم که دستش گذاشته اینجا تو این نقطه حنجره، این وقتی این دو انگشتش بذاره اینجا میتونه صحبت کنه، ورداره نمیتونه. بعد گفتم آقا این چه وضعیته، چی رو اینجور؟ گفت خب ما رفته بودیم جبهه، در جبهه قتال، اونجا ترکش های خوردیم، یه ترکش هم آمده اینجا. بعد اینا که معالجه کردن دیگه این سوراخ باز شده، من باید اینو بگیرم تا از اون پایین این صدا بیاد بالات و بتونم زمون حرف بذارم، نمیتونم حرف بذارم. و قمت لک حتی تتنشر قدمای، اونقدر در نماز و عبادت بیستم، این حالت رو در حالات حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میکنم، اونقدر طولانی کنم، سر پا بیستم، سوره های طویل قرآنی بخونم تا اونجا که تتنشر یعنی ورم کنه، پاهای من ورم کنه تو نماز. اینم حالت دیگر. باز از حالات در اثر عذرخواهی و ندامت و ذلت و بندگی خدا، این که رکعت لک حتی ینخلع صلبی، اونقدر در رکوع نماز اونقدر خم بشم و طولانی کنم این رکوع را تا اینکه پشتم بشکنه، ینخلع صلبی، پشتم بشکنه. خب این حالت بکو، اونم حالت قیام، اونم بکا و اونم عرض کنم ندبخایی. و حالا میرسیم به سجود، مورد پنجم. و سجدت لک حتی تتفق احد قطای، سجده پشتش سجده و سجده های طولانی تا اونجا که دوتا حدقه چشمم، این دوتا حدقه از کاسه سرم در بیاد. خب این در اثر فشار زیاد و سجده زیاد اینطور میشه دیگه. و اکلت تراب و الارض طول عمری، برای طلب مغفرت بیام چیکار کنم؟ خوراکم خاک قرار بدم. فرمایش امام سجاده، نرم سراغ چلو کباب و چلو مرغ و اینا، نه، برم خاک رو بخورم. حالا خوردن خاک حرامه، ولی حالا اگر یه همچه حال پیش بیاد، بی اختیار بشه انسان بزنه سر به بیابون و اونجا هم که هیچی نیست، بمونه مدت اونجا و مجبور بشه مثل بچه هایی که میرن با خاک بازی میکنن، خاک میخورن، حالا اینجوری خوراکم بشه خاک، اونم در طول عمرم. مورد هفتم، شربت ما الرماد الى آخر دهری، اونجا گفت طول عمری، اینجا می فرماید آخر دهری. رماد به معنی خاکستره، خاک رو نمیگه ها، خاکستر آتشی. من برم سراغ آبی وقتی تشنه میشم، آب زلال و آب صاف رو ننوشم، برای اینکه به این نفس اماره، به این نفس گناهکار بچشونم، ریاضت بدم. اینا همه اعمال ارتیازی و ریاضتیه. آب خاکستر، آب آلوده به خاکستر رو من بنوشم، اونم تا آخر این روزگارم، تا آخر روزگار، تا آخر این نفسی که دارم. حالا حضرت نکرده این کار رو، ولی حالا اگر من این کار رو بکنم، اونم برای محو یک سیعه، محو یک سیعه. و شربت ماء الرماد الى آخر دهری. مورد هشتم، و ذکرتک فی خلال ذلک حتی یکل لسانی. و همینطور من تو این حالت ها هی با تو گفتگو و مناجات و طلب بخشش داشته باشم، اون هم تا جایی که دیگه زبون از کار به کلی بیفته، حتی یکل لسانی. ببینید چقدر معرفت میخواد که یه همچه کلماتی رو انسان به درگاه خدا اظهار کنه، حتی یکل لسان. و باز ثم لم ارفع طرفی الى افاق السماء، باز هم داره، این مورد نهمه. میفرماید بعد از این کارهایی که برای بخشش تو من بکنم، دیگه نتونم چشمانم رو به بالا به آسمون بلند کنم، چشمانم بلند نمی کنم و همطور سر پایین باشم. حالا اینکه ما دستامون تو نماز تو قنوت به بالا به آسمون بلند می کنیم، یا تو دعای باران یا جاهای دیگر دستون با آسمون، خدا که تو آسمون نیست، اونجا که خدا نشسته که حالا ما بخواییم بود بس. ولی از این که خودش علو داره، پروردگار ما مقام علو داره و آسمون هم علو داره، بالا سر ماست، اینه که ما دستون رو بلند میکنیم. و یکی دیگه این که آسمون خودش محل نزول رزقهای بندگانه، محل رحمت الهیست، محل نزول باران هست. اینها جمع میشه برای این که انسان وقتی میخواد دعا کنه دستش بلند کنه. ثم لم ارفع طرفی الى آفاق السما، جرأت نکنم که چشمانم رو به بالا به سوی تو بلند کنم و سر به زیر باشم، استحیا من، برای اینکه من حیا میکنم، شرم میکنم که بخوام با تو رو برو بشم با این همه ذلت و خاری و معصیت و گناه. خب حالا همه این کارها رو بخوام انجام بدم، آیا من میتونم بگم که از تو مطالبه کنم، بگم دیگه حق این که یه دونه گناه هم رو ببخش، این حق دارم؟ خب تو از اول که من آفریدی، از همون روز اول من نباید گناهی بکنم، نباید گناه بکنم، ولی تو رو فراموش کردم، گناهانی از من سر زده. حالا خدا میدونه تو صحیفه اعمال ما چقدر گناه نوشته شده، خدا میدونه. میشه گفت هزارها گناه؟ میشه گفت میلیاردها گناه؟ حالا هر کس به حسب عمری که داره. بیاییم امشب یه تصمیم بگیریم که با شنیدن این کلمات از آقا امام سید الساجدین و زین العابدین تصمیم بگیریم که دیگه گناهی نکنیم به درگاه خدا که نتونیم سر بلند کنیم و لازم بشه اینجوری با خدا عرض مذلت و گدایی و فقر خودمون رو بکن. خب این چند کلمه بود از این دعا. و اما مطلب کتاب آداب الصلات، ما رسیدیم به بعد از تکبیرت الاحرام موضوع استعاذه. خب استعاذه از واجبات نماز نیست، ولی قبل از سوره حمد گفتن بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بعد اینجا حضرت امام می فرمایند که شیاطین، ما دو قسم شیاطین داریم. آیه از قرآن میارن که در اون آیه شریفه آمده شیاطین الانس والجن در سوره انعام آیه 112. ما باید این وقتی کلمه شیطان رو میگیم باید این توجه داشته باشیم که شیطان فقط اون شیاطین جنی نیستن، اون موجودات غیر مرئی نیستن. ما شیاطین زیاد داریم، من الجنت و ناس در سوره ناس میخونیم، هم جنی داریم هم انسی داریم. ممکنه تو افراد خانواده یک فرد هدایت بشه بیاد به راه خدا، چه کار میکنه در مقابل افراد دیگر؟ سر راش میان، اینا شیاطین هستن دیگه، اینا سر راش نمیذارن، نمیذارن که ترقی کنه، رشد کنه. لذا باید خیلی آدم ذکی و فتن و زیرک باشه بتونه از دست شیاطین عرض کنم خودش خلاص کنه، نجات بده، راههایی رو یاد بگیره. خب شیطان انسی که خیلی فراونه، دور و بر ما مجسم روبویی میشیم، باش برخورد میکنیم، شخص برخورد داریم باش. حالا اون شیطان جنی اون تو رگای خون ما عرض کنم نفوذ داره، تو قلب ما نفوذ داره و میفهمیم، بس وسواسش هم متوجه میشیم، مخصوصا اونها که گرفتار وسواس هستن. اونا دیگه خودشون میگن ما شیطان داریم دیگه، وسوسه داریم. و علاج وسوسه ترک وسوسه هست، هیچ راهی نداره جز این که انسان تصمیم بگیره و از این وسواس خودش خلاص کنه. ما بعد از نماز صبح هم در تعقیبات داریم که 10 مرتبه بگو اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرونی. خب این یحضرونی این حضور رو میگه، حضور شیطان. خب شیاطین انسی دیگه خیلی معلوم دورور آدم هستن دیگه، اینا حضور دارن. اون شیاطین جنی اونا هم گاهی میان تو بدن آدم مجسم میشن. الان ما افرادی داریم که اینگونه گرفتار شدن. یکی زنگ زد به ما میگفت اصلا من خواب ندارم، خواب ندارم، صداشو نمیشنوم، با من هستن. و خب حالا این چه کار کرده؟ بعضی میرن دست میزنن به علوم غریبه، بعد دیگه نمیتونن خلاص کنن خودشونه. یا یه کتاب هایی دارن که توش یک چیزهایی هست که مربوط به تسخیر جن هست. آقا اینجور کتاب ها موندنش تو خونه باعث بلای اون خونه میشه، چون تو این کتاب یه چیزهایی، یه ختمای خونه بندایی هست، یه چیزهایی نوشته شده، اونها جذب میکنه، جذب میکنه جن رو. لذا اینا رو آدم باید ورداره از خونه ببره بیرون، بریزه توی یه رودخانه چای آب یه جایی یا زیر خاکی بکنه. حالا منظور این که بعضی ها توجه ندارن، بعضی هم هستن که این تسخیر نشده ولی وهم او رو گرفته. وهم آدم رو تا جایی میرسونه که هیولا میشه بر انسان. مثل این که شما مثلا داره تو بیابون میری، تاریکی هیچ روشنایی نیست، تو اون تاریکی یه چیزایی برات مثلا تصوراتی توهماتی برای شما پیش میاد. خب آدم باید خیلی حواسش جمع کنه. اینی که گاهی وهم را به جای واقعی میبینیم، ما به جای یک حقیقت، که اگر ما بتونیم قوه خیال را تطهیر کنیم دیگه مسئله بر ما پیش نمیاد. حالا در استعاذه ما چهار رکن داریم. حضرت امام میفرمایند چهار رکن است. رکن اول خود انسانه، این رو میگن مستعیذ. رکن دوم شیطانه که این رو میگن مستعاذ منه. مستعیذ خود انسانه که به خدا پناه میبره. از شر چی؟ از شر اون که مورد استعاذه قرار گرفته، یعنی شیطان. این رو میگن مستعاذ. مستعیذ، مستعاذ. بعد میاد مستعاذن به. مستعاذن به اینجا با استعانته که ما میخواییم به وسیله خدا پناه ببریم به او تا او ما را از شر زی شر حفظ کنه. خب این میشه مستعاذن به، این رکن سوم. رکن چهارمی هم دار هست و اون مستعاذن له، یا بگویید مستعاذن لعجله. این مستعاذن له یعنی غایت و هدف از استعاذه چیه؟ چرا ما باید پناه ببریم به خدا؟ برای اینکه ما محفوظ بمانیم دیگه، محفوظ بمانیم از شرور شیاطین، در حفظ بمونیم. و بعد اگر اینها سر راه ما باشن، شیاطین جنی، شیاطین انسی، ما تو مراتب سیر و سلوک الالله نمیتونیم ترقیب کنیم. اول کار همینه که ما نفس رو تزکیه کنیم، نفس رو پاک کنیم از رذائل و از وساوس تا اونجایی که دیگه برسه به نفی خواطر. نفی خواطر دیگه خیلی مرتبه بالاتره که هیچ خاطره سوی تو دل ما پیدا نشه و دل بشه مرکز برای ذکر الهی، مرکز تمرکز پیدا کنه، تمرکز و ملکه از ذکر او در نفس ما ایجاد بشه. خب اینا مراتب متفاوتی هست. اینها همه اینها لازمه این سیره که این سیر رو ما ادامه بدیم. من حیفم میاد اینایی که ما از کلام حضرت امام استخراج کردیم نخونیم، چون همه مربوط به همین مواردیه که گفتیم. اذا تم الفناء المطلق حلك الشیطان و تم الاستعاذه، در صفحه 279 میفرمایند که اگر بنده خدا به فنای فلاح مطلق برسه و فانی فلاح بشه، اونجا دیگه شیطان باش کار نداره، هلاک شیطان، هلاک میشه. و تم الاستعاذه، و استعاذه هم به اون اعلا درجهش میرسه، یعنی کاملا دیگه تو حسن الهی، تو حسن حسین الهی وارد میشه. مطلب دیگر این که در کافی جلد 3 صفحه 324 دعایی از پیامبر رسیده که تو اون دعا میگه اعوذ بک منک. خوب توجه کنید، نمیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان کجا؟ وقتی اونجا برسی شیطان به نظرت نمیاد عزیز من. اونجا جایی است که فقط از مکر او باید تو خودت حفظ کنی. در دعا داره لا تم کربی، لا تخدعنی، لا تستبدل بی غیری. اینا رو چی میگه عزیزم؟ میگه با من مکر نکن، خوده نکن، اسم من عوض نکن. تو دعای ما رمضون میخونی که اگر اسم من تو اشقیا ثبت شده، خدای من تو میخوام این اسم من از اینجا پاک کنی بیاری توی دفتر سعدا. خب پس اونی که ملجأ حقیقی ما هست، اونی که ما رو به فتنه میاندازه، ما رو پیچ و پیچ میکنه، ما رو تو ابتلاعات و امتحانات میاندازه، اون کیه؟ شیطانه؟ اون کیه؟ مگه حضرت موسی نگفت وقتی قومش همه گوساله پرست شدن؟ چی گفت؟ تو قرآن نوشته، برید ببینید. این هی الا فتنتک، این گوساله پرستی فتنه تو بوده. این هی الا فتنتک، این کلام خداست. فتنه به معنی چیه؟ افتتان و هم لا یفتنون، احسب الناس ان یقول آمنا و هم لا یفتنون. فتنه یعنی امتحان الهی. ما نمیتونیم خودمون از امتحانات الهی تضمین کنیم و بگیم هیچ امتحانی، جایی که حضرت علی اونجور گریه میکنه، ناله میکنه، انبیا و اولیا همه از ترس آزمایشات و امتحانات الهی اینا این کارا رو میکنن. خب پس در واقع ما به جای شیطان بیایم از خودش، به خودش بنا ببریم، از خودش، من الله و فی الله و بل الله و الی الله و مع الله، همه را از اون ببینیم. خب این یه چشم توحیدی میخواد عزیزان، اینجوری نیست که هر کسی بیاد بگه اعوذ بک منک. اینو پیغمبر میگه اعوذ بک منک، من به وسیله کمک تو از خودت تو پناه میبرم، به خودت. یعنی تو با من یک کاری نکنی که من نتونم، عرض کنم، از این بلا و امتحان نتونم سربلند بشم. البته امتحانات اونم برای تقویت ماست. الان یه دانش آموز اگر امتحان نده نمیتونه بره بالا، ولی خب باید مواظب باشه رفوزه نشه، مردود نشه، ما باید مواظب باشیم دیگه. حالا یه چیزای دیگه هم اینجا آوردیم، ولی هم من خسته شدم، همین که دیگه وقت تمام شده به همین مقدار اکتفا میکنیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد، هذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعب في صيامه وقيامه في لياليه وأيام بخوعا لك في إكرامه وعظامه إلى محل حمامه. پیغمبر این دوتا کار رو میکرد، یکی روزا روزه میگرفت این ماه، یکی هم شبها به عبادت بیداری میکشید. خب حالا شما از خداوند میخوای که این سنت پیامبر رو شما اجرا کنی. اللهم فاعنا على الاستنان بسنته فيه و نیل الشفاعت لديه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.